سلام به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. وزارت داخلی طالبان میگوید که در حمله به عبادتگاه هندوها در منطقه کارده پروانه کابل یک تن از افراد اهل هنود و یک نیروی امنیتی طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رسانه ها گفت که حمله پس از پادر آمدن مهاجمان پایان یافت. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز به دوش نگرفته. انارکلی هنریار نماینده پیشین هندوها و سکها در مشلون و جرگه نظام سابق افغانستان میگوید که این کشور به قبرستان اقلیت‌های دینی مبدل شده. هنریار این را پس از حمله امروز به عبادتگاه هندو و سک به رادیو آزادی گفت. گفتگوی مکمل با انارکلی هنریار تا دقایق دیگر پخش می شود. مارکس پودسل دیپلمات آلمانی به عنوان معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تعیین شده است. این سازمان در بیانیه گفته که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد دیروز تعیین پودسل را در این پست اعلام کرد. در بیانیه گفته شده که پودسل اخیراً به عنوان سفیر جرمنی برای افغانستان کار کرده. او از سال 2017 تا سال 2021 به حیث نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه کرده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید برای رسیدگی به بیجا شده ها، بازگشت کننده ها و پناهجویان افغان به $340 میلیون نیاز دارد. بر اساس بیانیه که دیروز از سوی این نهاد نشر شد، تا کنون تمویل کننده ها 57% این پول را فراهم کردند. این بیانیه به دنبال سفر کلی کلمنس معاون کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان به افغانستان و پاکستان نشر شد. و یک تیاره جت جنگی نو F-14 در ایران سقوط کرده است. رسانه های ایرانی گزارش داده که این جت اردوی ایران به دلیل مشکلات فنی امروز در اصفهان سقوط کرد. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گزارش می‌دهد که در رویداد پیلوت و کوپیلوت جراحت سطحی برداشتند. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه، حمله به عبادتگاه سکها و هندوها در کابل پس از چند ساعت پایان یافت. گفتگوی هم داریم با نماینده پیشین هندوها و سکها در مشلون و جرگه نظام سابق افغانستان.
حمله بر اقلیت‌های دینی و مذهبی که من فکر میکنم افغانستان تنها یک قبرستان برشان گشته.
آیا طالبان در برقراری امنیت اقلیت‌های مذهبی کوتا آمدند؟
نیروهای امنیت دفاعی طالبان یک نیروی مسلکی نیست، زیادتر یک ماشین جنگی. اینا کار کشفی و پلیس و تحکیم قانون نمیدارند و با او آموزش هم ندیدند.
پیام‌های شما را هم داریم.
اولین معلم انسان مادر است، پس باید بیشتر از طبقه ذکور در فکر تعلیم و تاثیر دختران باشند.
و در برنامه هوای تازه،
چرا بعضی جوانان از خون دادن به دیگران ترس دارند؟ یک جوان در سال چند بار می تواند خون اهدا کند و فواید خون دادن چیست؟
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق عیار هم برایتان سلام تقدیم میکند. 5:04 عصر به وقت افغانستان شد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در حمله به عبادتگاه هندوها در کابل 2 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. این وزارت گفته که اجساد 2 حمله کننده در محل رویداد دیده شده. این حمله که 6:30 صبح آغاز شد 11:30 پیش از چاشت پایان یافت. بیشتر در این گزارش.
وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید در حمله مسلحانه بر عبادتگاه سکها در کارته پروان شهر کابل 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در مورد این رویداد در صاحب بر رسانه ها گفت:
یک سرباز امنیتی به شهادت رسیده و به همین گناه یک تن از هموطنان اهل هنود ما مرده است. حمله کننده ها از پا در آورده شده و حالا ساحت تصفیه می شود.
با اساس معلومات وزارت داخله حکومت طالبان، حمله حوالی ساعت 6:30 صبح روز شنبه پس از داخل شدن افراد مسلح ناشناس در درمسال سکه ها آغاز گردید. با گفته سخنگوی این وزارت، افراد مسلح نخست با پرتاب بم دستی حمله کرده که در نتیجه آن در درمسال آتش سوزی صورت گرفت. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نیز دیده می شود که شعله های آتش تا منزل دوم درمسال رسیده است و شماری از اهل هنود در تلاش نجات جانهایشان هستند. با گفته سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، افراد مسلح قصد داشتند که در میان ازدحام مردم موتر بم ایران انفجار دهند، اما پیش از رسیدن به ساحه موتر منفجر شده و تلفات جانی را در پی نداشته است. یکی از گواهان رویداد که به علت احراس موجود از چالش های امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
اینمی گارد درمسال زد داخل درمسال شد، بعد دیگه مت صدا زیادتر شد، فریاد زیادتر شد، دیگه داخل می چند تا صوبانه صوبانه می مردمای اهل امید می سردارا میرن عبادت اینجا عبادت گاهشان داخل درمسال.
از سوی دیگر اس جی شانکر وزیر خارجه هند گفته است حمله به درمسال اهل هنود در کرته پروان یک عمل بزدلانه است و آن را محکوم کرده است. وزیر خارجه هند گفته است که آنان به خاطر آرامش جامعه افغانی نگران هستند و این حمله را در کابل از نزدیک زیر نظارت خود دارند. پیش از این در تاریخ 6 حمل سال 1399 زمانی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود، در نتیجه حمله خونین بر درمسال اهل هنود در اوضاع اول امنیتی کابل دست کم 25 تن کشته شده و 8 تن زخم برداشتند. آن زمان نزدیک به 80 تن که در ساحه گیر مانده بودند از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین نجات داده شدند. این حمله زمانی صورت می‌گیرد که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان و حتی پیش از آن شمار زیاد اهل هنود افغان به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و حالا تعداد اندکشان در ولایت‌های کابل، ننگرهار و غزنی ساکن هستند.
در همین حال شماری از هندوها و سکه‌ها در افغانستان از حمله بر اقلیت‌های مذهبی در این کشور نگرانند. گزارش در این مورد:
در افغانستان حالت رو په جوړېدو نه دي، خرابو دود او دا کوم عملی څه کوم کی
نرندر سنگ خالص شهروند افغانستان که چندی پیش در یکی از حمله ها بر اقلیت مذهبی اهل هنود پدرش هم کشته شد، از حمله روز شنبه و درمسالشان در کارته پروان بیشتر از هر زمانی ابراز نگرانی می کند. نرندر سنگ خالص که در حکومت پیشین نماینده هندوان و سیکان هم بود، در صحبت با رادیو آزادی گفت از سالها به این طرف این اقلیت مذهبی هدف قرار گرفته است.
غریب خلق و اخبال
اگر
کارو بار و تجارت
کو ما اقلیت هستیم، مردم غریب هستیم که کارو بار شخصی میکنیم، نه با کسی رابطه سیاسی داریم نه هم کدام دشمنی، اما بدبختانه بالای ما حملات ظالمانه میشود. این چهارمین بار است که بر درمسالهای ما و اماکن مقدس ما حمله میشود. اهداف شوم دشمن است که بر ما میکند. بدبختانه تا امروز هیچ کس صدای ما را نشنیده، نه جامعه جهانی، نه حکومت فعلی و نه حکومت قبلی، و ما هر وقت به درد و رنج هستیم.
آقای خالصه میگوید همین حمله ها و تهدیدها سبب شده صدها خانواده از آنان مجبور به ترک افغانستان شوند و تنها 200 تنشان به افغانستان باقی ماندند که به گفته او آنان هم با ترس زندگی میکنند. همچنان شماری از سکانی که بیرون از افغانستان هستند میگویند در مورد زندگی خویشاوندان و وابستگانشان در افغانستان نگرانند.
بس مونږه وختونه دا چې وطن کې آرامي راشي نو دا تر کله پورې دا مشکلات مونږه ځان باندې واخلو.
شیمی سنگ که از یک سال به این طرف در دهلی هند پناهنده شده به رادیو آزادی گفت در حمله بر درمسال منطقه شوربازار کابل در سال 2020 اعضای خانواده و خویشاوندان خود را از دست داده است و سرانجام تهدیدات امنیتی او را مجبور کرد افغانستان را رها کند.
همان قدر مردم بیچاره ما هم که به افغانستان ماندن با مشکلات مواجهند، این گونه بالایشان حمله میکنند و هیچ امید به زندگی نیست جایی که مردم با ترس زندگی کنند.
شیمی سنگ از جامعه جهانی میخواهد برای داشتن زندگی امن اقلیت‌های افغانستان رای حل پیدا کند. سکان افغانستان در حال نگرانی خود را مطرح می‌کنند که از سال 2018 به این سو حمله‌های خونین بر درمسال‌ها و عبادتگاه‌های آنان صورت گرفته و ده‌ها زن، کودک و مرد آنان کشته شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. انارکلی هنریار نماینده پیشین هندوها و سکها در مشران و جرگه نظام سابق افغانستان میگوید که این کشور به قبرستان اقلیت‌های دینی مبدل شده. وی این را پس از حمله امروز به عبادتگاه هندو و سکها به رادیو آزادی گفت. گفتگویی که با هنریار داشتم، نخست از وی پرسیدم که معلومات او درباره این رویداد در کابل چیست؟
تا جایی که من در جریان هستم، یک تن از هموطنان سیک و یکی از افراد دیگی که مربوط گروه طالبان می شد و به خاطر کمک آمده بودند در ساحه مورد شهادت رسیدند و تعداد زخمی ها را گزارش های مختلف دادند، اما از سیکای افغانستان در حدود 2 نفر زخم بند است. دلیل تلفات تن ایست که متاسفانه امروز در افغانستان، یعنی حال در افغانستان تعداد بیشتر از این دوها و سکان است، ولی طوری که شاید تصاویر را دیده باشین از طریق رسانه ها، خسارات جدی مالی برای گرودواره کارت پروان که یک ساحه کلان است رسیده، ولی تلفات در می تعداد است.
فردی که از میان سکه های افغانستان در حمله جان باخته کی هست؟
یک تن از بنان سلندر سنگ، یک تن از سکای افغان است که اصلا از ولایت غزنی است و یک آدم غریب کار.
بانو هنریار، زندگی خانواده های هندو و سک در افغانستان در حال حاضر چقدر با دشواری های روبرو است؟
تشکر. البته وقتی آدم میتونه در این قسمت قضاوت درست کنه که ما شاید تعداد بیشتر از هندو و سکای افغانستان در ولایات مختلف کشور می بودیم. فعلا تعداد کسایی که باقی ماندن در محدوده گرودواره داخل گرودواره زندگی میکنن، طوری که بیشتر گفتم تعدادشان از 60 نفر پایین است که فعلا در افغانستان زندگی میکنن. اما طوری که دیده میشد طالبان به افغانستان حکومت، سرپرست طالبان که فعلا در افغانستان حاکمیت دارن، چیزی که ما میبینیم هندوا و سکا از نظام افغانستان در حال حذف شدن هستند و صرف مسئله ای را که نظام طالبان بلند میکنه ایست که ما جایدادهای هندو و سکا غصب شدن برای زنا دوباره میتونیم. صرف این مسائل است. تنها در یک جامعه که انسان زندگی میکنه یا از امون کشور از امون خاک است، تنها مسئله زمین و جایداد مطرح نمیشه. یک انسان حق داره در یک جامعه که زندگی میکنه از حقوق حقوق بشری برخوردار باشه، که اما امروز این دو سکای افغانستان کاملا و فراموشی سپرده شده است.
پیامد ادامه حملات به عبادتگاه های هندو و سک در افغانستان چی خواهد بود؟
پیامدش ما در سال 2018 که در جلال آباد بالای هندو و سکا صورت گرفت، در 2020 بالای گرودواره که در کابل بود انجام شد، که در این 2 وقت شد بیشتر از هندو و سکا افغانستان در اون زمان ترک کردن و ترک دیگهشان در دوران تسلط طالبان بود که فعلا به تعداد کم در افغانستان باقی مانده. حمله بر اقلیت‌های دینی و مذهبی که من فکر میکنم افغانستان تنها یک قبرستان برشان گشته، عواقب خوبی نداره و همیشه قربانی سیاست ها افراد بیچاره و غریب قرار میگیرن. ما پیامدهای شدیدیم که باعث کسایی که کشته شدن کشته، ما در کسایی که باقی ماندن افغانستان ترک کردن. ما در سال 2020 جمعیت باقی مانده که در افغانستان باقی بود از این واسکار 26 نفر قربانی دادیم که ساده نبود، کم یعنی نسبت به جمعیت ما تعداد کم نبود.
خواست شما از حکومت طالبان در زمینه برقراری امنیت هندوها و سکها چیست؟
یک بار وقتی که طالبان به افغانستان مسلط شدن، چند ماه قبل افراد مسلح ناشناس داخل یعنی گرودواره شده بودن، در داخل چون همه بخاطر گرودواره ها و مورد تهدید قرار داشتن و همه مجهز بودن با کامره های امنیتی، محافظ گرودواره را لب کرده بودند، کامره های امنیتی را شکستانده بودند و بی‌نظیر در داخل گرودواره کرده بودند. و این عمله دوم است که در دوران طالبان بالای گرودواره انجام می شود. تامین امنیت هر نظامی که در هر وقت در یک کشور حاکم می باشد، تامین امنیت اتباع وظیفه اساسی شان است.
گفتگوی بود با انارکلی هنریار نماینده پیشین هندوها و سکها در مشران و جرگه نظام سابق افغانستان.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
پیشتر شنیدید که وزارت داخلی طالبان گفته که در حمله امروز به عبادتگاه هندوها در کابل 2 تن کشته و 7 تن زخمی شدند. درباره این حمله با تمیم آسی تحلیلگر مسائل امنیتی گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که به نظرش این حمله کار کی بوده می تواند.
خب اساسا تمام نشانهای گروه داعش دارن که داعش این حمله را انجام داده، مشخصاتش همید، اما تا هنوز مسئولیت نگرفتن. ما برداشت نیست که یا کار داعش است یا کار یک از گروه هایی است که تحت چتر طالبا کار میکنن و این حمله را تمامیش نشانهای از رو دارن.
طالبان به نقض حقوق اقلیت ها در افغانستان متهم هستند، اتهامی که طالبان رد میکنند. حمله به عبادتگاه اهل هنود و سک در کابل نشان دهنده چیست؟ آیا طالبان در تامین امنیت اقلیت ها کوتاه آمدند؟
خب طالبان یک گروه ملیشه هستند که تا هنوز به یک حکومت مبدل نشدند و نیروهای امنیتی دفاعی طالبان یک نیروی مسلکی نیست، زیادتر یک ماشین جنگی. اینا کار کشفی و پلیس و تحکیم قانون نمی دانند و با او آموزش هم ندیدند. و در این وقت نیروهای امنیتی دفاعی و کشفی طالبان یک تقسیم واضح کار بین خود ندارند و همچنان ظرفیت های لازم و آموزش های لازم ندارند. بنابراین پیشگیری از این عملات بر از اونا در نبود آموزش ها، ظرفیت های تخنیکی و مسلکی و در این وقت یک تقسیم کار واضح بین ارگان های امنیتیشان بسیار سخت است.
آسیسه، برای جلوگیری از تکرار همچو رویدادهای امنیتی به چه اقدامات نیاز است؟
خب اساساً 3 کار فوری باید انجام شود. یکی که طالبان نیروهای خود باید مسلکی بسازند، برشان یونیفرم بدن، آموزش بده نشانه، ظرفیت‌های تکنیکیشان را بالا ببرند. دوم یک تقسیم کار واضح بین ارگان‌های امنیتی و کشفی طالبان باید تنظیم شود. و سوم یک برنامه و تمرکز ویژه بالای عبادتگاه اقلیت‌ها در افغانستان و همچنان مراکز آموزشیشان باید شود و یک نیروی ویژه تنظیم شود به خاطر حفاظت از مثلا گرگوارهایی که در افغانستان وجود داره یا تکیه‌گاه‌هایی که وجود داره و دیگه مراکز آموزشی و عبادتگاه اقلیت‌ها. اونا نیاز به یک توجه ویژه، سرمایه‌گذاری ویژه و یک نیروی ویژه دارن و کارهای کشفی ویژه دارن. در غیر از صورت این حملات همون قسمی که میبینیم یک پیشینه بسیار طولانی دارن و ای اول آخرش نخواهد بود.
تمیم آسی تحلیلگر مسائل امنیتی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای روسیه شهر لیسیچانسک در شرق اوکراین را بمباران کردند. مقام های اوکراینی از وارد شدن تلفات در این شهر خبر دادند. بیشتر در این گزارش.
لیسیچانسک یکی دیگر از شهرهای شرقی اوکراین که در سواحل رودخانه سیوریسکی دوینتس واقع است، زیر بمباران شدید نظامیان روسی قرار گرفته است. روسها هنگامی به این شهر حمله کردند که نیروهای اوکراینی از چند هفته به این سو تنها در سیویرودونیسک مشغول مبارزند. ارتش اوکراین گفته که امروز در لیسیچانسک اهداف نظامی و تأسیسات غیر نظامی آنان زیر آتش توپخانه‌ای و راکتی سنگین نیروهای روسی قرار گرفته است. سرهی هیدای، فرمانده منطقه لوهانسک که مسئولیت لیسیچانسک و سیویرودونیسک به عهده اوست، در صحبت با تلویزیون دولتی اوکراین گفته در این حملات روسها شماری از مردم کشته شدند. او آمار دقیقی ارائه نکرده. آقای هیدای سپس در یک بیانیه آنلاین تایید کرده که در نتیجه حملات اخیر رفت آمد در یکی از راه‌های مواصلاتی مهم ناممکن شده است. وزارت دفاع بریتانیا که جنگ اوکراین را از نزدیک تحقیق می‌کند و هر روز معلومات استخباراتی منتشر می‌کند، امروز اعلام کرده که در 48 ساعت گذشته نظامیان روسی در حال پیشروی به شهر جنوبی ایزیومند و می‌خواهند این شهر را از سمت شمال محاصره کنند. روس‌ها در زمانی در شرق اوکراین و برخی دیگر مناطق آن به حملات خود شدت دادند که رهبران چند کشور اروپایی به شمول فرانسه و جرمنی پریروز به کیف رفته بودند و به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور به این کشور وعده هر نوع همکاری را دادند. آمریکا هم کمک 1 میلیارد دلاری در بخش نظامی را اعلام کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
5:20 عصر به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. اکنون چند خبر ورزشی.
تیم داوری افغانستان برای قضاوت در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا دعوت شد. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا حلیم آقا شیرزاد را برای قضاوت در رقابت‌های مرحله گروهی جام باشگاه‌های آسیا در زون شرق آسیا دعوت کرد. آقای شیرزاد با شریف سروری کمک داور بین المللی افغانستان در کنار داوران از کشورهای استرالیا، هند، تاجیکستان و فلسطین مسابقات تیم‌های بیتل ویتنام، هونگانگ یونایتد سنگاپور، فنومپن کمبودیا و یونگ الفانتس لایوس را در گروه الف مسابقات قضاوت خواهد کرد. مسابقات یاد شده به تاریخ 24 تا 30 ماه جون در شهر هوشیمن ویتنام برگزار خواهد شد. داور و کمک داور افغانستان به تاریخ 20 ماه جون عازم این شهر خواهند شد. این دومین حضور حلیم آقا شیرزاد در مسابقات گروهی جام باشگاه‌های آسیا است. او سال گذشته نیز با ننگیاله سادات دیگر کمک داور بین المللی فوتبال افغانستان در مسابقات مرحله گروهی جام غرب آسیا در کشور اردن حضور یافت که یک بازی را به عنوان داور چهارم و یک بازی دیگر را به عنوان داور وسط قضاوت کرد. روستای زرغون در بازی افتتاحی مسابقات فوتبال در هلمند تیم فوتبال دکتر محمد خان را شکست داد. در این بازی که در میدان ورزشی ولسوالی نادلی ولایت هلمند برگزار شده بود، روستای زرغون با نتیجه 1-0 در برابر حریفش پیروز شد و 3 امتیاز این مسابقات را از آن خود کرد. این مسابقات که امروز آغاز شد، 10 تیم در آن شرکت دارند و به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت. هدف از مسابقات یاد شده انتخاب چهره های برتر برای تیم منتخب ولایت هلمند خوانده شده است. 16 شهر برای میزبانی از جام جهانی 2026 مشخص شد. جام جهانی 2026 قرار است به میزبانی مشترک 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار شود. این نخستین بار است که جام جهانی فوتبال به شیوه جدید و با حضور 48 تیم برگزار خواهد شد. فیفا اسامی نهایی 16 شهری را که قرار است میزبانی این رقابت‌ها را بر عهده بگیرند منتشر کرده است. اتلانتا، بوستون، دالاس، هیوستون، کانزاس سیتی، لس آنجلس، میامی، نیویورک، نیوجرسی، فیلادلفیا، سان فرانسیسکو و سیاتل شهرهای آمریکایی میزبان مسابقات هستند. گوادالاراخا، مکزیکو سیتی و مونتری از مکزیک و تورنتو و ونکوور از کانادا هم در برگزاری مسابقات با شهرهای آمریکایی مشارکت دارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. پوهان ولی محمد سیال کاکل، نویسنده، محقق و فولکلورست زبان پشتو، امروز در 78 سالگی درگذشت. آقای کاکل از چند سال به این سو بیمار بود. بیشتر در این گزارش.
پوهان ولی محمد سیال کاکل که در سال 2017 محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین به وی مدال سید جمال الدین افغان را داده بود، امروز با عمر 78 سالگی در یک شفاخانه در شهر کویته پاکستان درگذشت. اکادمی علوم حکومت طالبان از مرگ و ابراز تأسف کرده است و در اعلامیه گفته که او در بخش زبان پشتو تحقیقات زیادی کرده و کتابهای متعددی نوشته است. شماری از نویسندگان و پژوهشگران مرگ آقای سیال را ضایعه بزرگ در ادبیات پشتو می‌دانند. ظاهر شکیب، رئیس پیشین اکادمی علوم و مسئول فعلی مطالعات منطقه‌ای می‌گوید آقای سیال در سال‌های پسین عمر خود تمام آثار قلمی خود و تمام کتابخانه خود که هزاران جلد کتاب‌های مهم تاریخی را شامل می‌شدند به اکادمی علوم هدیه داد که آنجا از آنها استفاده مفید می‌شود.
ده تقریبا خپل اکثر اثر چیدی
بسیاری از آثار خود را به اکادمی علوم اهدا کرده که در آن 133 نسخه قلمی و حدود 4500 عنوان کتاب شامل است. نسخه های قلمی در ارک نگهداری می شوند و کتاب ها در کتابخانه اکادمی علوم که افغانان از آنها مستفید می شوند.
داود عربزی نویسنده و محقق می گوید سیال کاکر آنگونه آگاه امور تاریخی و بخش فولکلور زبان پشتو بود که شاید دیگر تکرار نشدنی باشد.
سیال کاکر په خپل ادبی ژوند کې په خپل دیو
سیال کاکر در عمر کوتاه خود به زبان پشتو خدمات بشایبه کرد که مخصوصا در بخش فولکلور و جمهوری نسخه های قلمی تا آخر عمر به خدمت ادبیات ماند و برای کار کردن در بخش زبان و ادبیات تلاش کرد.
خوان ولی محمد سیال کاکر در سال 1935 در منطقه پشین پاکستان تولد شد. آموزش های ابتدایی را در روستای خود به سر رسانید و بعدن در کویته و پنجاب به خاطر آموزش های بیشتر رفت و در زبان های پشتو، فارسی و اردو سه ماستری خواند. و در سال 1964 در پوهنتون بلوچستان وظیفه را آغاز کرد و به تلاش وی در آن پوهنتون بخش ادبیات پشتو ایجاد گردید که تا سال 2000 میلادی در آن به عنوان استاد ایفای وظیفه میکرد. آقای کاکر بیشتر از 40 کتاب نوشته که بیشتر آنان نشر شدند و بیشتر در بخش ادبیات مردمی تحقیق کرده است و شاعر هم بوده و اشعارش در چند صنف منتشر گردیده است. آقای کاکر افزون بر پشتو به زبان‌های فارسی، اردو، بلوچی، پنجابی، براهویی و انگلیسی صحبت میکرد. اضافه بر بخش پشتو و کتاب‌های گنجینه ادب و خزینه دانش را هم به زبان فارسی نوشت و منتشر کرد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سنف 11 مکتب از اونمو ماش 30 مزه
تو وقت شده ما که به حساب یک قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422-21-12-46-01.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا کمتر از 3 دقیقه فشرده خبرها را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم افغان از لوگر باز هم برتان پیام میگذارم. دختران امروز مادران فرداست، پس فردا چه توقع خواهد داشتند از مادر که هیچ چیز را نمیداند فرزند خوب تربیه کند؟ اولین معلم انسان مادر است، پس باید بیشتر از طبقه ذکور در فکر تعلیم و تاثیر دختران باشند. طالبان قدر از فهم دور مانده که میخواهند دختران چو حیوانات زندگی کنند و مزدود ساختن مکاتب دخترانه به این معنی است که ما را از دایره انسانیت بیرون کردند و امیدواری ما فلان خیلی کم شده به این که ما دوباره بتانیم تحصیل و تعلیم خود ادامه بدیم، ولی بازم خداوند مهربان است و ما با اینها تسلیم شدنی نیستیم.
اینها میگن که ما از وقتی که به افغانستان حکومت میکنیم امنیت را به طور کامل برقرار ساختیم. اصلا ما امنیت را در افغانستان ندیدیم، خصوصا در شهر کابل. اینا مردم عام احساس میکنن که تو کجا میری و کی هستی و چه کار میکنی و حتی تلفن را چک میکنن. گالری تلفن که حریم شخصی یک انسان میباشه، او را چک میکنن که در تلفنت موسیقی نباشه. نمیفهم اینا آیا آگاهی از اسلام دارن ندارن. متاسفانه ما در این بدبختی زندگی میکنیم و خداوند حتما ما را لایق همه قسم یک دولت دیده بود.
سلام خود را برای کارکنان رادیوی آزادی در ساعت نیک تقدیم می دارم. رادیو را می گیرم فقط اما هر وقت حقوق زن. آیا معلولین هم حقوق دارد یا ندارد؟ آیا معلولین هم بشر هستند یا نیستند؟ معلولین و همش یک طبقه بیچاره، یک طبقه مسکین و از پا افتاده است. باید ملل متحد درباره معلولین یک چاره سازی کنه، غم معلولین را بخورد و سلام.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. آیسته‌آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. 5:30 به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. اکنون فشرده خبرها. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که در حمله به عبادتگاه هندوها در منطقه کارته پروان کابل یک تن از سکه‌ها و یک نیروی امنیتی طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفت که حمله پس از پادرآمدن مهاجمان پایان یافت. انارکلی هنریار نماینده پیشین هندوها و سکها در مشران و جرگه نظام سابق افغانستان میگوید که این کشور به قبرستان اقلیت‌های دینی مبدل شده. هنریار این را پس از حمله امروز به عبادتگاه هندو و سکها به رادیو آزادی گفت. مارکس پوتزل دیپلمات آلمانی به عنوان معاون جدید دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تعیین شده است. این سازمان در بیانیه گفته که آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد دیروز تعیین پوتزل را در این پست اعلام کرد. پوتزل که اخیراً به عنوان سفیر جرمنی برای افغانستان کار کرده از سال 2017 تا سال 2021 به حیث نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان ایفای وظیفه کرده بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید برای رسیدگی به بیجا شده ها، بازگشت کننده ها و پناهجویان افغان به $340 میلیون نیاز است. بر اساس بیانیه این نهاد تاکنون تمویل کننده ها 57% این پول را فراهم کردند. و یک تیاره جت جنگی نو F-14 در ایران سقوط کرده. رسانه های ایرانی گزارش دادند که این جت اردو ایران به دلیل مشکلات فنی امروز در اصفهان سقوط کرد. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. 5:32 عصر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. اکنون این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست از احسان الله حسینی در رابطه با راه اندازی رقابت های مبارزات آزاد در کابل میشنوید.
به خاطر مسابقه خارجی بود که ورزشکاران یک تا 3 ماه آینده ان شاء الله از کشورهای خارج دعوت میکنیم. این مسابقات با چهره خود در کره وزن چرخم است.
ولی هوتک یکی از قهرمانان رشته مبارزات آزاد در افغانستان در رابطه با رقابت ها در رابطه با مسابقهش با عریف قرغزستانی اش برایتان میگوید.
مسابقه مخرد 24 جون در سازمان WTKF است که یک سازمان بسیار معتبر و مشهور بوکس است.
حمید یوسفزای دروازه‌بان تیم فوتبال افغانستان در رابطه با زندگی شخصی و ورزشی اش برایتان معلومات میدهد.
ما از سن 14 سالگی ورزش شروع کردیم که البته در بخش والیبال بودم. دولت کندز و بعد ما مسافر شدیم، مهاجر شدیم، کشور پاکستان رفتیم.
و در اخیر برنامه تاولا کتوال عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست شما را از فعالیت های ورزشی در آن ولایت آگاه می سازد.
فوتبال علی شروع است. در ولسوالی 4 تورنمنت فوتبال علی پلن شروع است. در مرکز که با شما صحبت میکنم به نام کاراتا مسابقه که از طرف تربیت بدنی دایر شده.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستین، به روز جمعه رقابت های مبارزات آزاد میان ورزشکاران از سوی سازمان زید اف سی در کابل راه اندازی گردید. من در این رابطه با احسان الله حسینی، بنیانگذار این سازمان، مصاحبه کردم و نخست در رابطه با راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
این مسابقات با خاطر رشد جوانان بود، مسابقه انتخابی با خاطر مسابقه خارجی بود که ورزشکاران یک تا سه ماه آینده ان شاء الله از کشورهای خارج دعوت میکنند. این مسابقات با چهره خود در کنار وزن چرخدم است. ورزشکاران خود سطح مسابقات شدیدیم که دید چه حال است و چرخدم است.
یعنی هدف از برگزاری از این مسابقات دیروز ارزیابی ورزشکارا بود؟
ارزیابی ورزشکارا بود، دو دید اینجا ورزشکار بود در وزنهای مختلف. صرف ما